أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. در این جلسه موضوعی رو که برای بحث انتخاب شده سیره اجتماعی امام مجتبی علیه السلام هست به مناسبت این ایام که در آستانه 28 صفر سال روز رحلت رسول گرامی اسلام و اکبر اون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. به همین علت سلسله مباحثی رو اساتید مورد توجه قرار دادن و با همت پژوهشگر تاریخ و سیره اهل بیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پخش و منتشر می شود. عنوان سیره اجتماعی امام حسن علیه السلام هست. من در آغاز توضیح مختصری درباره سیره ارائه می دم. سیره در واقع همان فعل و عمل و رفتاری است که افراد دارند. معمولا سنت رو به سه قسمت تقسیم می کنن: قول، فعل و تقریر. یعنی سخنانی که از معصومین رسیده، سخنانی که اونها فرمودن، عملی که اونها انجام دادن و عملی را که دیدن و مورد تأیید قرار دادن. بنابراین سیره که گفته میشه به معنای فعل و عمل امام هست. البته بحثایی هست که آیا با یک دفعه و یک بار یک عملی انجام بگیره عنوان سیره پیدا میکنه یا اینکه نیاز هست مکرر یک عملی انجام بگیره تا عنوان سیره بیابه. واقعیت اینه که از برخی از گزارش ها این گونه استفاده میشه که اگر در یک مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه عملی رو انجام داده اند به اون یک مورد استناد شده و به عنوان سیره اونها تلقی شده و مورد توجه قرار گرفته. و ما بخشی از در واقع سیره عملی اون حضرت رو که جنبه اجتماعی داره مواردی رو تقدیم میکنیم، امیدواریم که مورد استفاده قرار بگیره. خب سیره اجتماعی میتونه ابعاد مختلفی باشه. یه بخشی از اون در ارتباط با دیگر مسلمان ها باشه، بخشی از اون ممکنه در ارتباط با دشمنان و مخالفان باشه و بخشی از اون سیره اجتماعی هم مرتبط با خانه و خانواده و به گونه‌ای میشه گفت سبک زندگی است، در واقع شیوه و اخلاق برخورد با مسائل اجتماعی رو میشه به گونه‌ای سیره اجتماعی دانست. بنابراین ما بخشی از سیره اون حضرت رو در موارد مختلف که محدثین و مورخین ذکر کردن و حتی برخی از اونها هم در کتابهای فقهی مورد استناد واقع شده تقدیم میکنیم. اما قبل از اون لازمه به این نکته اشاره کنم که ما میدونیم امام حسن علیه السلام در خانواده ای بزرگ شده، در خانواده ای تربیت شده، این خانواده نگاهشون به دیگران نگاه خاص بوده، این گونه نبوده که تمام توجهشون به خودشون باشه، بلکه بیشترین توجه رو به دیگران داشتن و خودشون دارای زندگانی ساده بودن و حتی میشه گفت در مسائل عبادی هم که جنبه دعایی داشته به دیگران توجه داشتن. نمونه روشن اون رو ذکر کردن. امام حسن علیه السلام میدید که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی دعا میکنه همیشه در حق دیگران دعا میکنه، به فکر رفع مشکلات دیگران هست. برای او این پرسش بود، خب چرا همش در حق دیگران، چرا نباید در حق خودمون برای خودمون دعا کنه؟ این پرسش رو از مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید. پاسخی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داد این بود: یا بنی الجار ثم الدار، ای فرزندم یا ای فرزندکم پسرکم، اول باید به فکر همسایه بود بعد به فکر خانه خود. یعنی بنیان تربیتی ائمه بر این اساس بوده که باید به فکر دیگران بود، که خب دیگران بخش عمده اجتماع رو اونها تشکیل میدهن. حتی میتونیم از سیره اجتماعی اون حضرت در دوران خردسالی به نمونه ها و مثاله های اشاره کنیم که در نوع خودش زیباست، در نوع خودش اهمیت داره. نمونه اون رو ذکر کردن که امام حسن و امام حسین خوب بچه بودن، هنوز دیدن یک پیرمردی مشغول گرفتن وضوست، اما وضوی او درست نیست، خوب وضو نمیگیره. حالا بچه ای بخواد یک بزرگی، اونم پیرمردی، بگه وضو اشکال داره، خوب سخته، اون نمیپذیره، میگه تو بچه هستی، تو باید بری دنبال بچگیت، باید بری دنبال به قول معروف بازی، تو رو چه به این حرف ها. نمونن یه تدبیری اندیشیدن امام حسن و امام حسین، رفتن پیش این پیرمرد، گفتن برادرم میگه که من خوب وضو میگیرم، منم میگم من خوب وضو میگیرم، حالا شما بیایید که یک سنی ازتون گذشته داوری کنید ببینید وضوی کدام یک از ما بهتر هست، کدام یک از ما شرایط اون رو بیشتر مورد توجه قرار میدیم. او پیرمردم خوشحال شد، به هر حال دو تا بچه علاقمند هستن، وضو بگیرن، مسائل عبادی رو بهش توجه دارن. به دقت نظارگر بود که این چگونه این دو نفر وضو میگیرن. امام حسن و امام حسین خوب بچه بودن، شروع کردن وضو گرفتن. وضو که گرفتن طبیعتاً وضوشون هر دو شبیه به هم بود، مشکلی نداشتن. اما پیرمرد متوجه شد، عرض کرد عزیزان وضوی شما اشکال نداره، این وضوی من هست که اشکال داره، این من بودم که درست وضو نگرفتم و طریقه وضوی صحیح رو این گونه دقیق زیبا و بدون اینکه در واقع یک پیرمرد مسنی ناراحت بشه یاد گرفت و تشکر کرد از این دو بچه ای که خردسالی که به هر حال وضو گرفته بودن. منظور اینه که مکتب تربیتی ائمه این گونه بوده، هم به فکر دیگران بودن و هم در برخوردها به گونه ای برخورد می کردن که طرف ناراحت نشه و سخن حق رو بپذیره. درباره امام حسن علیه السلام نمونه های متعددی در ابعاد مختلف وجود داره که برخی از اون نمونه های اون رو که جنبه اجتماعی داره و سیره اجتماعی داره درباره امام مجتبی علیه السلام من نقل میکنم. یکی از اونها همونطوری که عرض کردیم توجه به همسایگان بود. خب همسایه بود که ظاهرا نیازمند بود، حضرت 2000 درهم به او بخشید. همسایه دیگری بود که طبق این نقل در کتاب نزهت المجالس اومده، این آقا یهودی بود، به هر حال همسایه امام حسن بوده. طبق این نقل دیوار رو به گونه‌ای شکافته بود، البته بدون اینکه متوجه بشه بخشی از فاضلاب منزلش وارد خانه امام حسن علیه السلام شده بود. بعدن همسر اون زن، اون مرد، زن در واقع یهودی که متوجه شد ناراحت شد و برای عذرخواهی اومد، خودش هم عذرخواهی کرد و امام حسن علیه السلام با اونها برخورد خوبی داشتن و این گونه فرمودن: به من دستور داده جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که همسایه رو گرامی بدارم. همسایه یهودی بوده، غیر مسلمان بوده، اما برخوردی که امام مجتبی با اون حضرت داره، امام مجتبی علیه السلام با اون مرد یهودی داره، اون حضرت با مرد یهودی داره، یک برخورد خوب نیکوست که طبق این نقل که ذکر کردن اصلا مرد یهودی وقتی که این رفتار، این سیره، این روش و این منش امام مجتبی علیه السلام رو دیدن اصلا مسلمان شدن. غیر مسلمان بود اما اسلام اگر این گونه است که با دیگران برخورد رؤوفانه، مهربانانه است، طبیعتا باید از چنین دینی پیروی کرد. بخشی دیگر از رفتار و سیره امام مجتبی علیه السلام که مطرح است، اون کرامت اون حضرت هست. میگیم کریم بودن امام مجتبی، کریم بودن. این نمونه های زیادی از روش کریمانه اون حضرت که دو بُعد داره، یه بخشش بخشش و کمک به دیگران هست، ما میبینیم و کریم اهل بیت گفته میشه و یاد میشه از امام مجتبی علیه السلام. اون حضرت به دیگران کمک میکرد، اونها رو یاری میکرد، اونها مال میداد و مشکلات مالی اونها رو برطرف میکرد. این منحصر در زمان امامت اون حضرت نبود، چون اگر بخوایم دوره زندگانی امام مجتبی رو بهش توجه کنیم، یک دوره تا حالا 6-7 سال زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، دوران بعدی 30 سال دوران بعد از پیامبر هست که حدود 5 سال دوران خلافت امیرالمؤمنین هست و طبق نقلی 10 سال بعد از اون حضرت دوران امامت ایشون هست که سال 50 طبق قول مشهور در 28 صفر به شهادت رسیدن و مسموم شدند. خب این کرامت، یعنی در واقع بخششی که امام مجتبی داشته، منحصر در دوران امامت اون حضرت نبوده. در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم ما نمونه‌ای داریم که بسیار زیباست. حالا در این نمونه‌ای که ذکر کردن اینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک سخنرانی به این نکته اشاره کردن که به هر حال حسن ابن علی یا اموالی در اختیارش داره، میخواد به دیگران کمک کنه، دیگرانی که نیازمند بودن. خب وقتی قرار بر این اموال، تقسیم این اموال بود، حالا از کجا آمده در اینجا ذکر نشده، شاید هم بخشی از درآمدی بوده که از خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده، خواسته این اموال رو نه خود اون حضرت بلکه فرزند اون حضرت بین نیازمندان تقسیم کنه. وقتی که اعلام شد این اموال قرار بین نیازمندان تقسیم بشه، میگن اکثر جمعیت حرکت کردن، عده‌ای که نیازمندان باقی موندن. البته طبق این نقل اشعث ابن قیس کندی جز افرادی بود که از این مال در واقع یک سهمی رو دریافت کرد، یعنی با اینکه خودش ثروتمند بوده، خودش وضعیت بسیار خوبی داشته، حتی در مسجدی که ساخته بود وقتی که افراد می آمدن در اون مسجد نماز می خونن گاهی به اونها هدیه می داد، اما طبق نقل اصلا نگذشت از این پولی که امام حسن علیه السلام می خواست به افراد بده و سهمی از اون رو دریافت کرد. قبل از این که به موارد بخشش های اون حضرت اشاره کنم، شاید برای برخی این پرسش باشه که این پولها رو امام حسن از کجا می آورده، کار می کرده، تلاش می کرده یا نه، این پولها از جایی به حضرت می رسیده و اونها رو به دیگران می بخشیده. گمان کنم در یکی از جلسات قبل که در همین ساعت پخش شد، برادر بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین مقدسی درباره سیره معیشتی امام حسن علیه السلام و منبع درآمدهای اون حضرت مباحث رو مطرح کردند. اونچه مسلمه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دورانی که به دور از مسائل سیاسی بودن، به 25 سال دوران خلفا، هیچ وقت بیکار نبودن، اهل تلاش بودن. یعنی ما اگر بخوایم پیرو و امیرالمؤمنین باشیم، باید سیره اون حضرت رو در کار و تلاش بهش توجه کنیم. ما زهد حضرت رو میشناسیم، ما شجاعت حضرت رو میدانیم، ما عفو و بخشش حضرت رو میدانیم، اما اطلاعاتمون یا توجهمون به تلاش ها و کارهای اقتصادی امیرالمؤمنین خیلی کم هست، یا خیلی اصلا نمیدونن که امیرالمؤمنین اهل کار بوده. تصور میکنن یک شخص بوده که مشغول عبادت بوده و کاری نداشته، خوب یک سهمم شاید از بیت المال دریافت میکرد. نه، امیرالمؤمنین از فرصتها استفاده میکردن و هیچ وقت بیکار نبودن. اگر در مسائل سیاسی باشون مشورت میشد، نظرخواهی میکردن، اون نظری که لازم بوده و صائب بوده و اسلامی و دینی بوده به خلفا منتقل میکردن. اما بیشترین فعالیت اقتصادی را امیرالمؤمنین داشتن. حتی برخی گفتن در بین خلفا، خلفای اولیه، حضرت علی ثروتمندترین خلفا بوده. اما خب ما نمیدونیم که امیرالمؤمنین، یا کمتر توجه میکنیم که اهل کار بوده، اهل تلاش بوده، جست گریخته گاهی برخی از نکات مربوط به اون رو میشنه. منطقه ینبور یه منطقه وسیع رو آباد کرد، چشمهایی رو در نزدیک مدینه جاری کرد که الان تابلوهایی که انسان بره به میقات مدینه که میخواد بره مکه، اصلا اونجا نوشته ابیار علی علیه السلام، یعنی چاهایی که علی علیه السلام ایجاد کرده. یعنی از همون زمان تا الان هم اون چاه ها هست که در یکی از سفر حج ها من رفتم و اون چاه ها رو دیدم. بعدا دولت عربستان به بهانه اینکه در اونجا مار افتاده، دیگه اجازه نداد زوار برن و اون محدوده رو ببینن. پس بنابراین یه بخشی از درآمدها این بوده. اگر باز بخوام به این نکته به دقت بیشتر اشاره کنم، اسامه ابن زید یکی از کسانی بود که حاضر نشد در دوران خلافت امیرالمؤمنین با اون حضرت همراهی کنه. حالا نمیدونیم بگیم بیعت کرده یا نکرده، اما به هر حال در جنگ ها همراهی نکرد. حضرت علی علیه السلام سهم او رو از بیت المال قطع کرد، بعد اون نامه نوشت و امیرالمؤمنین در پاسخ بهش نوشت که اشکال نداره، از اموال خودم دستور میدن بهت کمک کنن. پس بنابراین یه بخشی از درآمدها از این طریق بوده که در منطقه ینبع بوده، در اطراف مدینه بوده، که بعد از امیرالمؤمنین در اختیار امام حسن علیه السلام بوده. بخشی از اون هم گاهی معاویه در واقع یک سهمیه راتبی بوده از گذشته، که خیلی دیگه بعد از امیرالمؤمنین این سهمیه ها مرتب نبوده، اما معاویه گاهی اموالی رو برای اون حضرت میفرستاد و امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون اموالی رو که میفرستاد به دیگران در واقع اون اموالی رو که برای امام حسن میفرستاد، امام حسن علیه السلام اون رو برای دیگران خرج میکرد و به اونها میداد. که در یک مورد بیان کنم اگر اشتباه نکنم، در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر هست، میگه معاویه یک در واقع اموال رو برای امام حسن علیه السلام فرستاد، همه اونها رو بین نیازمندان تقسیم کرد، اونها بخشید 500 دینار حالا یا درهم باقی مونده بود. یک مرد اعرابی اومد اون رو به این مرد اعرابی داد، یعنی به او بخشید، یعنی چیزی از اون اموالی که معاویه در واقع براش ارسال کرده بود برای خودش باقی نگذاشت، همه رو بخشید و به دیگران داد. خب روایتی هم داریم در کتاب تهذیب الاحکام که یکی از کتب عربه است، که امام صادق علیه السلام بیان میکنه ان الحسن والحسین کانا یقبلان جواز معاویه. حسن و حسین اون جایزه ها یا اون هدیه هایی رو که معاویه میداد قبول میکردن، میپذیرفتن. خب اساس در واقع حکومت باید دست اونها می بود، اما معاویه به هر دلیل دیگه، مسائل صلح که پیش اومد، صلح تحمیلی برای امام حسن و مسائل دیگر، دسترسی نداشت، پس بنابراین تصرف در اونها برای ائمه امام حسن و امام حسین علیه السلام مجاز بود و مشکلی نداشت. پس بنابراین اینم خود فقها هم به خاطر این روایت مباحث مختلفی رو ذکر کردن که آیا میشه جوائز سلطان رو، سلطان جائر و ستمگر رو پذیرفت یا نه، که در کتابهای فقهی اومده. پس بنابراین یه بخشی از منبع درآمدها یا بخش عمده اون ثروتی بوده، در واقع اموالی بوده که از طریق امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اختیار اون حضرت بوده که اون گونه که صلاح میدونسته مصرف کنه، یه بخشی به نیازمندان اختصاص داشته، حتی جزء وقتنامه حضرت که حضرت علی علیه السلام است که بخشی هم به حجاج داده میشد. پس منبع درآمد حضرت در واقع از این جهت مشخص شد و برای همان بخشش های متعددی به دیگران داشتن. یک کسی اومده بود درخواست کمک میکرد، قبل از اون که نوشتهش رو بده چقدر من میخوام، حضرت پول انبوهی رو به او داد. اون آقا تعجب کن، من کنون چیزی خلاصه مبلغی رو چیز خاصی رو نخواستم. حضرت رو اشکال نداره، تو نیازمندی، برای نیازت اومدی، به او کمک کرد. این بسیار اهمیت داره. در موارد دیگر حالا بخشش هایی که برای حضرت ذکر کردن، 10,000 درهم یا دینار و برخی از افراد یا فردی اومد درهم ها و دینار های زیادی رو به این آقا داد، به گونه ای که این آقایی که پول ها رو دریافت کرده بود، میدونید باز به این نکته توجه کنیم، چون گاهی ممکنه درهم و دینار که گفته میشه، خب تصور برخی این باشه که درهم دینار کاغذی بوده، نه، درهم دینار، درهم که گفته میشه پول نقره‌ای بوده، دینار که گفته میشه طلا بوده. خب وقتی به کسی 1,000 درهم یا 1,000 دینار بدن، این یک مجموعه زیادی میشه، و اگر شخص توانمند نباشه، ضعیف باشه، خب طبیعتاً نمیتونه اون رو حمل کنه. و امام حسن علیه السلام احساس کرد که این آقا اون پولی که بهش بخشیده شده توان حملش رو نداره. طبق این نقل تیلسان، تیلسان یک کلاه حالا بوده، کلاه خاصی بوده، تیلسانشون حضرت در آوردن، بین آقا دادن، گفتن اینم مال کرایه در واقع حمل این اموال، یعنی کسی رو اجیر میکنه که این اموال رو ببره، میتونی بهای اون رو در واقع بهش بپردازی با این قیمت کلاه. پس بنابراین میبینیم در بخشش امام حسن علیه السلام شهره بوده. حتی داره عده ای از زائران خانه خدا اومده بودن به دیدن حضرت. اون حضرت اونها هم به هر یکی حدود شاید 400 درهم داد. اونها گفتن که آقا ما نیازمند نیستیم، 400 هر مردی 400، حالا درهم معمولا اگر ذکر نشه حمله بر درهم میشه. گفتن نه اشکال، این بنابر کار معروف و کار پسندیده است که به افراد داده میشه و در اونجا انشاءالله در روز عرفه در واقع بیاد ما باشید. این یکی از در واقع سیره اجتماعی اون حضرت، کمک به مستمندان و نیازمندان بود. البته این نکته رو اشاره کنم که اینطوری نبود، گاهی هم اتفاق می افتاد که از افراد که احساس میکرد یا درخواست میکردن، درخواست کمک میکردن، از علت این درخواستشون سوال میکرد. داره در سفر حج آقایی پیش امام حسن و امام حسین اومدن و درخواست کمک کردن. این دو بزرگوار سوال کردن خب این کمک برای چیست؟ یک کسی درخواست میکنه که نیازمند باشه، یک قرض خلاصه شدیدی داشته باشه، یا واقعا چنان گرفتار باشه که به قول معروف زمینگیر شده باشه. حالا تو برای چی درخواست کردی؟ چون فرق میکنه، یه وقت هست در یک شهر، در یک منطقه است، معمولا در اون مناطق حدودا حالا افراد نیازمند شناخته میشن، اما کسی که در حج میاد، معمولا زائر حج، خودش باز حاجی باشه، شاید علت این که از علت نیاز او پرسش کردن همین بود که حاجی که نباید نیازمند باشه، یا اون کسی که در حج حضور داره معمولا افراد ثروتمند میان. البته هستن افراد فقیرم گاهی میانن، با خوب بنای بر این هست که افراد ثروتمند میان و بنابراین نیازی ندارن، به همین علت از نیاز او پرسش کردن، سوال کردن و اون هم پذیرفت که به یکی از اینها در واقع مشخص بود که نیازی داره و بر اساس نیازی که داشتن امام حسن و امام حسین علیه السلام این مرد کمک کردند. حتی در مورد نقل شده که ابن سند در طبقات الکبرا یا چاپ جدیدی که از این کتاب شده طبقات الکبیره، که این طبقات الکبیر یک جامع تر هست نسبت به چاپ طبقات الکبرا که حالا دو تا چاپ دار صادر و دار الکتب العلمیه هست، کامل تر بودنش به اینه که این طبقات الکبیر اون بخش صحابه صغار رو مثل امام حسن و امام حسین علیه السلام که در طبقات الکبرا نیز همه رو آورده، در واقع اون نسخه ای که در ترکیه بوده و کامل هست اون نسخه رو منشر کرده با عنوان طبقات الکبیر، که میدونیم امام حسن و امام حسینشون تو طبقات الکبرا نبود، مستقلن برخی از بزرگان اون رو چاپ و منتشر کردن، اما در طبقات الکبیر با این عنوان که در قاهره منتشر شده کامل از زندگانی امام حسن و امام حسین و دیگر صحابه صغار که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خردسال بودند، مثل عبدالله ابن جعفر، مثل عبدالله ابن عباس، زندگی اونها و برخی دیگر از موارد رو در این طبقات الکبیر آورده. خب در اینجا گزارشی داره راجع به در واقع افراد و اشخاص نیازمند که امام حسن علیه السلام در به اونها کمک کرده و اونها رو یاری کرده. حالا نمونه ای که مثلا ذکر کرده اینه که یک شخصی یا غلامی سیاه غذا میخوره و به حیوانی هم که حالا سگ بوده یه لقمه خودش میخوره، یه لقمه به اون میده. وقتی امام حسن دید این گونه به یک حیوان کمک میکنه، فرمودن که صبر کن تا بیام. بعد صاحبش رو پیدا کردن، این غلام رو خریدن، آزاد کردن و اون حیاتی که در واقع این غلام در اونجا کار میکرد اون رو هم خریدن و در اختیار این برده و این غلام قرار دادن. این خیلی مهمه که در واقع امام مجتبی علیه السلام توجه دارند که یک شخصی، یک غلامی که یک خصلت کمک به دیگران داره از او حمایت میکنه. و نمونه هایی که حالا ذکر کردن اینه که وقتی که یک کنیزی از اون حضرت دسته ریحان، حالا تعبیری که ذکر شده، یه دسته گل، حالا میگیم گل اون روز نبوده اما خب ریحان چون خوشبو هست، یک دست ریحانی رو آماده کرد و تقدیم کرد به امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی که معرفت این کنیز رو دید، این هدیه این کنیز رو دید، به خاطر اون خلاصه او رو بخشید که برخی گفتن این کاری نکرده، یک دسته ریحان داده. امام حسن علیه السلام فرمودن به هر حال کار مهمی رو انجام داده. یا نمونه دیگری هم هست که غلامی از حضرت مورد غضب واقع شد، اما وقتی که مورد غضب حضرت قرار گرفت، آیات قرآن رو خون، حضرت او رو بخشید و والله یحب المحسنین رو که در واقع قرائت کرد او رو آزاد کرد. یعنی برخورد اون حضرت برخورد بسیار کریمانه، بسیار زیبا بود. باز اهل سنت نقل کردن، حالا البدایه و النهایه یا کتابی دیگه، از بخشش امام حسن علیه السلام که اون حضرت گاهی افرادی که ازشون حیات یعنی منزل رو خریده بود، موردی حالا ذکر کردن، یا شدم کتاب دیگه از طبقات الکبرای شعرانی، غیر از این طبقات الکبرای ابن سعد، طبقات الکبرای شعرانی، میگه منزل حضرت خریده بود، به هر حال اون شخص نیازمند شده بود، کل حیات رو این منزل رو بهش برگردون و بهش کمک مالی هم کرد. خیلی مهمه، چون دید این دوچار مشکل شده، مشکل اون رو برطرف کرد، مشکل اون رو رفع کرد. و ما کسانی که مال دارن، ثروت دارن، توانایی دارن، میتونه امام حسن علیه السلام در ابعاد مختلف برای اونها الگو باشه که چگونه کریمانه، بزرگوارانه با افراد برخورد میکردن. خب نمونه دیگری اگر ما بخوایم ذکر کنیم، برخورد کریمانه و بخشش، خب یه نمونهش رو راجع به بنده اون حضرت و غلام اون حضرت ذکر کردیم. نمونه دیگری هم مشهور هست که مرد شامی وقتی که چشمش به امام حسن علیه السلام خورد، شروع کرد بی حرمتی کردن. خب میدونید شامیان اسلام رو از دیدگاه معاویه و بنی امیه دیده بودن، هرچی دیده بودن یا شنیده بودن از طریق بنی امیه بود، آشنایی با اهل بیت نداشتن. وقتی فهمید این حسن و فرزند علی ابن ابی طالبه، اون اومد گفت که تو فرزند ابی طالبه؟ حضرت گفت نه، من البته گزارش ها مختلفه، حالا من چند تا گزارش رو با هم بهش اشاره میکنم. در یک گزارش این گونه ده گفت نه، من فرزند ابی طالبم، یعنی من فرزند علی ابن ابی طالبم. شروع کرد فحاشی کردن، حتاکی کردن، بی حرمتی کردن، هر چی یاد داشت به قول معروف گفت. سخنانش که تمام شد، حضرت از سوال کرد خوب تو غریبی، اگر منزل نداری منزل در اختیارت میذاریم، اگر مرکب نداری مرکب در اختیارت میذاریم، اگر قضا نداری قضا در واقع در اختیارت میذاریم، با حالا تعبیرات مختلف، و کمک میخوای بهت کمک میکنیم. به هر حال تو شهر ما، شهر مدینه، غریبی، اون که با یک مرد شامی که با یک در واقع تصور نادرستی با امام حسن علیه السلام برخورد کرد، وقت این برخورد مهربانانه و رؤوفانه اون حضرت رو دید، در هم ریخت، عذرخواهی کرد و گفت شما قبل از این دیدار جز دشمنترین افراد بودین نزد من، اما اکنون در واقع جز کسانی هستین که نزد من محبوب هستین. این شخصیت امام حسن، این برخوردی است که امام حسن داشته. یه نکته من اشاره کنم، وقتی که میبینیم در زمان ائمه، حالا امام حسن این گونه است، امام سجاد هم زمان امام سجاد هم هست، بخشش های زیادی وجود داره، نشون میده که وضعیت جامعه‌ای که اونها در زندگی میکردن وضعیت نابسامانی بوده. در حال مردم مدینه به نظر میرسه تحت فشار بودن، مشکلات اقتصادی زیادی داشتن. زمان دیگر ائمه هم مثل امام صادق، امام باقر، امام کاظم علیه السلام، اونها هم کمک هایی دارن، همه کمک میکردن. اما به نظر میرسه در زمان امام مجتبی و امام سجاد فشار علیه قشرهای اجتماعی بیشتر بوده، به همین علت اونها کمک بیشتر رو به اقشار مختلف داشتن که از اونها حمایت میکردن و مشکلات اونها رو رفع کنن. حالا ایام کرونا هم امروزه در جامعه ما واقعیت اینه که از همین ایام، به خاطر اینکه برخی از کار و کسبها قابیده نمیتونن مردم برن کار کنن، تلاش کنن، به خاطر اینکه مریض نشن، گرفتار نشن، یا برخی اصلا گرفتار شدن، خانواده ها دچار مصیبت شدن، خب نیاز به کمک دارن. این وضعیت در واقع سیاسی که در اون زمان بوده در مسائل اجتماعی هم تاثیرگذار هست. این علت نمونه‌ای داره که میگه یه عده افراد فقیر و نیازمند یک سری نونخوش‌ها، حالا تیک نون‌هایی رو خلاصه جلو خودشون گذاشته بودن و مشغول خوردن بودن، یعنی غذایی نداشتن، تیک نونی پیدا کرده بودن می‌خوردن. امام حسن برخورد کردن، یا امام حسن در واقع حد شد و امام رو تعارف کردن، امام تواضع کردن، اینطوری نبود خوب والا اینا فقیرن، این نیازمندن، اینها دارن نون خشک و حالا خشک، یک نون کاملی که نبوده، حالا تیکه های نون معلوم نبوده از کجا گیر آوردن، نشست و با اونها از همین نونها استفاده کرد و به خاطر حضور و دعای اون حضرت در واقع همه اون جمعی که بودن، همه اونها سیر شدن. و بعدن اون حضرت از اونها پذیرایی کرد، یعنی پذیرایی مستقلی رو از اونها به عمل آمد که نشون میده وضعیت جامعه شهر مدینه در اون زمان از نظر اقتصادی که معمولا تابع مسائل سیاسی هم بوده. یعنی وقتی از ناراحت می شدن دستگاه خلافت از شخصی یا از قبیله یا از مردمی اصلا قطع می کردن، سهمیه اون قبیله رو قطع می کردن. حالا نمونه هاش رو اگه من بخوام ذکر کنم، من نتونستم، دیده بودم، من با آدرسش رو پیدا کنم که عرض کنم. مثلا معاویه از قیس ابن سعد ابن عباده ناراحت شده بود و یه مدتی سهمیه قبیله اونها رو اصلا قطع کرد. یا حجاج وقتی که کمیل ابن زیاد رو گفت، اعلام کرد که اگر نیاد خودش معرفی نکنه اصلا سهم قبیلهش رو از بیت المال قطع میکنه. اون رو خلاصه در واقع همین کار رو کرد، به خاطر همون حجاج که منتظر بود کمیل رفت و خودش رو معرفی کرد و بعد او رو به شهادت رسوند. کمیلی که دعای کمیل رو ایشون از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت کرده. پس بنابراین میبینیم برخوردهای کریمانه است و بخشش های مهربانانه و رؤوفانه. یه بخشی از سیره اجتماعی اون حضرت رو هم میتونیم در برخوردهای اجتماعی اون حضرت بدونیم. خب این برخوردهای اجتماعی مختلف هست. یک گزارشی هست که باز در کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر هست، در ابن زبیر تعریف میکنه، میگه زنها خلاصه مانند امام حسن رو به خود ندیدن، شخصیتی زاهد عابد و کسی بود که بارها حج رو انجام داده بود و گاهی پیاده به حج میرفت. و در اینجا داره که امام حسن جز روشهاش این بود که بعد از نماز صبح در مسجد می نشست تا طلوع آفتاب، یا تعبیری که در اینجا داره حتی طرف الشمس، تا اینکه خورشید بالا می آمد در اونجا بود. مردم می آمدن در مصلا، یعنی در جایی که امام حسن بود، می نشستن با اون حضرت گفتگو می کردن، مشکلاتشون رو به هر حال مطرح می کردن، احتمالاً مسائل علمی که داشتن مطرح می کردن. و اون کسان همه از انواع اقسام اقشار مختلف جامعه بود. من سادات ناس یتحدثون عنده، یعنی از بزرگان مردم هم می آمدن با حضرت گفتگو می کردن. یعنی این طوری نبود که حالا از جامعه امام مجتبی منزوی باشه، جدای از افراد جامعه باشه، بلکه اون حضرت در متن جامعه بود، با اقشار مختلف جامعه ارتباط داشت، با اونها گفتگو میکرد. حتی طبق این نقل میگه که گاهی هم به دیدار همسران پیامبر میرفت و اونها هم برخورد شفقت آمیزی با اون حضرت داشتن و روشی که اون حضرت در برخورد با امام حسن داشته اون رو بیان میکردن. یه بخش دیگر هم از سیره در واقع اجتماعی اون حضرت رو اگر ذکر کنیم، مرتبط با جریان صلح. خب گرچه جریان صلح جریان سیاسی است، ما نمیخوایم درباره صلح امام حسن یا صلح تحمیل شده بر امام حسن در واقع سخن بگیم. ما میخوام از این زاویه بهش توجه کنیم که بعد از این که صلح اتفاق افتاد و رخ داد، خب یه سری مخالف بودن. اون کسانی که مخالف بودن بخشی از یاران حضرت بودن، می آمدن از تعبیرات نادرست و غیر منطقی و ناجور استفاده می کردن. می گفتن یا مذل المؤمنین، کسی که مؤمنین رو خار کردی. خب امام حسن چگونه باید با اون برخورد میکرد. برخورد اون حضرت خیلی مهربانانه بود که حالا این گزارش ها به صورت های مختلفی نقل شده، اون حضرت در واقع بیان میکردن اگر من این صلح تحمیل رو پذیرفتم فقط به خاطر حفظ جان شما بوده، عنوان مؤمن و طرفداران امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی در برابر اونها خلاصه سخن اونها با مهربانی سخن میگفت و سعی میکرد اونها رو قانع کنه که این بخشی از سیره اجتماعی اون حضرت هست که مهمه. خب گاهی هم هست در مسائل اجتماعی و سیاسی که بود برخورد میکرد با افرادی که به گونه‌ای با امیرالمؤمنین علی علیه السلام سر ستیز داشتن و یا برخورد ناجوری داشتن. خوب یکی خودش مروان بود، حاکم بود، به نظر میرسه او دنبال بهانه بود و امام حسن علیه السلام در برابر او سکوت میکردن. اما گاهی در مواردی در برابر افراد سکوت رو میشکستن، متناسب با وضعیت اجتماعی و موقعیتی که بود برخورد داشتن. از جمله در سفری که معاویه با جمعی به مدینه اومده بودن که در جمع اونها معاویه ابن خدیج یا خدیج بود، معاویه ابن خدیج جزء طرفداران معاویه بود و کسی بود که در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام همراه عمرو العاص به مصر حمله کرد. کارگزار امیرالمؤمنین در اون زمان محمد ابن ابوبکر بود. حالا اون رو که کش هیچ، این محمد ابن ابوبکر رو در یه پوست الاغی گذاشت و او رو آتش زد. یعنی اینقدر نسبت به امیرالمؤمنین و طرفداران اون حضرت کینه داشت. به هر حال این آقا اومده بود به مدینه، امام مشتبه علیه السلام رفت و او رو دید، سالی که تو معاویه ابن خدیج یا خدیج هستی؟ گفت بله من هستم. پرسید تو کسی هستی که علی علیه السلام رو دشنام میدی؟ سب میکنی؟ میگه فکأنه استحیا. این آقا از این برخورد و از این سؤالی که امام مشتبه کرد، چون نگفت تو فلان فلان هستی، سؤال کرد ازش، خجالت کشید. یه مقداری خودش از خودش خجالت کشید. امام حسن فرمود به خدا سوگند، لئن وردت علیه الحوز و ما اراک تراه یا ترده، اگر وارد بر حوز بشی، که البته نمیبینم که تو وارد بر حوز بشی، در اونجا خواهی دید که علی علیه السلام در کنار حوز کوثر هست. یعنی تو این شایستگی رو نداری که وارد حوز کوثر بشی و از آب حوز کوثر خلاصه بنوشی. اما برخوردی که امام مشتبه با معاویه ابن حدیج داشت، او رو دشنام نداد، اون دشنام میداد، بسیار کینه میورزید نسبت به امیرالمؤمنین که نمونش رو ذکر کردیم. اما امام مشتبه این پرسش رو کرد، این سوال رو کرد و اون رو خجالت زده کرد و آینده اون رو هم در واقع برایش مجسم کرد که تو شخصیتی هستی که نمیتونی از نعمتهای بهشتی استفاده کنی. گاهی هم در واقع پاسخهای معاویه رو میداد، حالا در مواردی که اقتضا میکرد. در کتاب احتجاج مواردی رو داره که در جلساتی که تشکیل میشد و علیه امیرالمؤمنین افراد و یاران معاویه سخن میگفتن، امام مشتبه بلند شد و پاسخ همه اونها را داد. یعنی اینطوری نبود که همیشه در واقع ساکت باشه، متناسب با وضعیتی که وجود داشت، چون در اون اوائلی که صلح بر آن حضرت تحمیل شده بود، یاران اون حضرت داغ بودن. اگر امام حسن علیه السلام یک موضع گیری میکند، مسئله در واقع موضع گیری یاران اون حضرت تشدید میشد. اما بعدها هر سخنی رو که معاویه میگفت یا طرفداران اون استهزایی رو که نسبت به امیرالمومنین یا اهل بیت اعمال میکردن و روا میداشتن، امام مجتبی پاسخ میداد. حتی نقل کردن ظاهرا زمخشری در ربیع الابرار در میگه معاویه و امام حسن بود در یک جوجه خلاصه، حالا موقع غذا خوردن بوده، جلو امام حسن بود که این رو امام حسن در حال کسی غذا میخواد بخوره این رو جدا میکنه، تیکه تیکه میکنه که بتونه ازش استفاده کنه. معاویه خواست یه مقداری شوخی کنه و امام حسن رو در واقع به گونه ای تمسخر کنه. گفت خوب، مثل این که بین تو و بین این جوجه دشمنی هست که داری تیکه تیکش میکنی. امام حسن پاسخ داد و نظر میرسه که بین تو و مادر این جوجه خیلی دوستی هست، ارتباط هست که اینقدر ناراحت هستی. یعنی اینطوری نبود که ما تصور کنیم امام در واقع پاسخ معاویه و کارهای او رو نمیداده، این پاسخ رو درخور و شایسته میداده. بنابراین در مجموع اون چی که در این جلسه عرض کردیم و تقدیم کردیم خدمت حاضران این بود که سیره امام مجتبی علیه السلام رو تا حدودی سعی کردیم مواردی از اون رو تبیین کنیم. اول بحث خود سیره بود، یعنی اون رفتار و عمل امام مجتبی علیه السلام هست، سیره اون حضرت رو که در مکتب امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا درس آموخته بود بهش اشاره کردیم، آموزش وضوئی که به یک پیرمرد دادن، کمکی که به مستمندان و نیازمندان می کردن، بخششی که نسبت به خطاکاران و خلاصه کسانی که موضع منفی داشتن بهش اشاره کردیم، و در پایان هم به ارتباطاتی که اون حضرت داشته و موضع گیری های خاصی که در ارتباط با در واقع اشخاص و افرادی که نسبت به امیرالمؤمنین بی حرمتی می کردن، اونها رو در واقع مورد عتاب قرار می داد و حتی بدون اینکه سرزنش کنه بود که اونها به خود می آمدن و از عمل کرد خود پشیمان می شدن. پروردگارا خداوندا توفیق رهروی از راه سبت اکبر امام مجتبی و ائمه معصومین نصیب ما بفرما. مظلومیت ائمه بقیع رو برطرف بفرما. پروردگارا مشکل کرونا رو در ایران و کشورهای اسلامی و در جهان برطرف بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.